أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمني بالله رب العالمين، صلى الله على محمد وعليه الصحابي. بحثی که داشتیم در مبحث نهی از عبادت و معامله که آیا موجب فساد میشه یا نه. خب در عبادت مرحوم آخوند همجوری که تفصیلا بحث کردیم میفرماید که نهی در عبادت موجب فساد میشه. چرا؟ چون بخاطر اینکه نهی در عبادت معناش این هستش که خب این عبادت امر نداره، قصد قربت نمیتونه بکنه. خب عبادتی که امر نداشته باشه این مواجه با فساد میشه، یعنی مستلزم فساد میشه. پس در عبادت وقتی که حرمت تکلیفی ثابت شد این ملازم با حرمت وضعی هم هست که فساد باشه. اما در معامله ایشون فرمودن که نه، نهی دلالت بر فساد نمیکنه. چرا؟ چون بخاطر اینکه نهی در معامله در واقع فقط حرمت تکلیفی داره و در معامله با عبادت فرق میکنه. در عبادت خب امر میخواد، ولی در معامله امری که نمیخواد، قصد قربت که نمیخواد. لذا ما دلیلی نداریم که نهی تحریمی و تکلیفی بخواد مستلزم فساد هم باشه. چرا؟ میتونیم بگیم مثلا پس در معامله نهی ارشاد به فساده در مواردی، یا مثلا در بعضی موارد مثل اون روایتی که زوراده از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که در اونجا همچون که در جلسه قبل بیان کردیم در اونجا حرمت وضعی رو ثابت میکنه، فساد رو ثابت میکنه. ولی جوابش رو گفتیم که اصلا این نهی که در این روایت وارد شده این از همون اول دلالت بر فساد میکنه، ولی در حالی که بحث ما این نیست. این نیست که نهی در معامله از همون اول دلالت بر فساد کنه. ما بحثمون این بود که در معامله اگر نهی تکلیفی یا تحریمی شد، اگر نهی شد یعنی حرمت تکلیفی ثابت شد، آیا ملازم به فساد هست یا نه. بحثمون این بود که اینم گفتیم ثابت نمیشه. بعد مرحوم آخوند چه تذنیبی رو بیان میکنه و اون تذنیب این هستش که خب ما گفتیم نهی در معامله دلالت بر فساد نمیکنه، درسته؟ نه ابی حنیفه و شیبانی اینها میگن اصلا دلالت نهی بر صحته، یعنی اگر شارع، خوب دقت کنید چی دارم میگم، اگر شارع نهی بکنه دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه در معامله. اینا میخوان ثابت بکنن که نهی مستلزم فساد نیست. نه اینکه مستلزم فساد نیست، اصلا شارع وقتی که نهی میکنه از معامله، معامله باید صحیح باشه و الا اگر معامله صحیح نباشه نمیتونه نهی بکنه. حالا میگیم چرا. اینها برای اینکه ثابت بکنن که نهی در معامله فقط حرمت تکلیفی داره و حرمت وضعی نداره، یعنی در واقع مستلزم فساد نیست، اینجوری میگن. میگن ببینید، اینها میگن که شارع اگر بخواد نهی بکنه و نهی دلالت بر فساد معامله بکنه، معناش اینه که معامله پس دارای اثر نیست، درست یا نه؟ پس این معامله اثر نداره. خب معامله‌ای که اثر نداره، مکلف معامله‌ای که اثر نداره، وقت بخواد نهی شارع رو چکار بکنه؟ بیاد امتثال بده. یعنی چی نهی شارع رو امتثال بده؟ یعنی معناش این باشه که یعنی اثر بار نکن. خب بابا وقتی نهی دلالت بر فساد، ببین نهی باید به چیزی تعلق بگیره، به معامله‌ای تعلق بگیره که این صحیح باشه، اثر داشته باشه، بعد شارع بیاد نهی بکنه بگه که مثلا اثر برش بار نکن. درست یا نه؟ اثر برش بار نکن. اما معامله‌ای که دارای اثر نیست و شارع نهی کرده، از نهی شارع ما میفهمیم که این معامله دارای اثر نیست، خب اون وقت مکلف معامله‌ای که بدون اثر هست شارع بهش بگه اثر برش بار نکن، این مقدور مکلفه. یعنی معنا این میشه معامله‌ای که مفید اثر نیست تو اثر برش بار نکن. خب این که غیر مقدور میشه، که این که مقدور مکلف نیست که بعد مرحوم آخوند فرمود که معامله یه وقت هست نهی از مسبب میشه، یه وقت هست نهی از تسبیب میشه که توضیح دادیم. خب در این صورت بله، این تکلیف به غیر مقدوره، چون به خاطر این که مسبب مثل ملکیت، تسبیب این که مثلا از سبب خاصی برای رسیدن به مسبب خاص، یعنی در واقع اون تأثیرگذاری این سبب در این مسبب، خب میدونی اون تأثیرگذاری که مثل ملکیت و امثال اثر باشه، این دست مکلف نیست، قادر نیست اصلا که بخواد اون رو مثلا فرض کن بیاره یا نیاره. مثل اینکه شارع بگی که مثلا فرض کن نهی بکنه از ملکیت کفار نسبت به مصحف، و بعدم بگیم که این نهی دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر فساد میکنه. خب اگه دلالت بر فساد میکنه، خب این ملکیت در حیطه قدرت مکلف نیست که بخواد مکلف مثلا فرض کن اونها رو مالک بکنه یا نه. این از افعال تولیدیه که از سبب در واقع خدمت شما عرض بکنم که تولد پیدا میکنه. پس این که شارع بگه تو کافر رو مالک نکن، پس بنابراین باید معامله صحیح باشه، ملکیت بردار هم باشه، تا اینکه شارع نهی بکنه بگه تو مالکش نکن. پس نهی دلالت بر صحت میکنه، اما در سبب اینطور نیست. در سبب ولو اینکه فاسدن باشه، چون سبب ایجاب و قبول هستش، خود سبب ولو اینکه فاسدن باشه در اختیار خود مکلف هست. این حرف مرحوم آخون که در جلسه قبلم برای دوستان توضیح دادیم. اما عبادات، خوب توجه فرمایید، آیا نهی در عبادات، این نهی موجب فساد هست یا نه؟ مرحوم آخون میفرماید که چون به خاطر اینکه گفتیم بالا نهی در معامله نه اینکه دلالت بر فساد نداره، بلکه دلالت صحت هم داره، چون که ابی حنیفه و شیبانی هم گفتن که نهی باید دلالت بکنه که متعلق نهی صحیحه، یعنی دارای اثر شاره، بگه اثر بار نکن. ولی وقتی که خودش نهی دلالت بر فساد بکنه، معامله ای که اثر نداره، بعد شاره بیاد نهی بکنه به من، خب نهی بکنه که چی بشه؟ نهی بکنه، نهی بکنه یعنی به این معنا که شاره به من بگه اثر بار نکن. خب این اثر نداره که من بخوام اثر بار بکنم یا اثر بار نکنم، شاره بگه اثر بار نکن. توجه فرمایید، بذار در حیطه من نیست، در قدرت من نیست که من اثر بار نکنم. باید اثر بار نکردن، اثر بار کردن یا اثر بار نکردن در حیطه من باشه تا شاره نهی بکنه، یعنی در حیطه قدرت من باید باشه. وقتی خودش فاسده، نهی دلالت بر فسادش بکنه، خب این دیگه اثر نداره که شاره به من بگه اثر بار نکن، این دیگه از حیطه قدرت من خارج میشه، لذا تکلیف به غیر مقدور میشه، لذا نتیجه کلام اونها میشه. مرحوم آخون میفرماید که باید متعلق نهی صحیح باشه، یعنی مفید اثر باشه، تا اینکه شاره بگه نهی بگه اثر بار نکن. اون وقت وقتی که شاره میگه اثر بار نکن، اون حرمت میشه حرمت تکلیفی دیگه، حرمت وضعی نیست. چرا؟ چون عمل صحیحه، مفید اثره، شاره تکلیفاً داره میگه اثر بار نکن، فقط حرمت تکلیفی رو ثابت میکنه، دیگه حرمت وضعی رو ثابت نمیکنه. چون گفتیم اگر حرمت وضعی و فساد رو بخواد ثابت بکنه، دیگه از حیطه قدرت مکلف خارج میشه. درست شد؟ حالا در عبادات چطور؟ مرحوم آخون میفهمد در عبادات ما دو نوع عبادت داریم، یعنی بخوام تقسیم بکنم. بعضی چیزا هستن که ذاتاً عبادتن، نه متوقف بر امره، نه متوقف بر قصد قربته، ذاتاً اصلا عبادته. اینا رو قبلاً هم داشتیم، قبلاً هم برای دوستان بیان کردیم، مثلا سجود، رکوع، خضوع، خشوع، اینا فقط از مختصات خداوند تبارک و تعالی است. توجه کنم، اینا ذاتاً اصلا اینا عبادتن. خب اگر نهی شد، آیا نهی دلالت بر فساد میکنه؟ مرحوم آخون میگه بله، نهی دلالت بر فساد میکنه. خب این که نهی دلالت بر فساد میکنه، خب میدونید این موارد اصلا متوقف بر امر نیست، متوقف بر قصد قربت نیست. خب سجده در اختیار من هست یا نه؟ آره. خضوع و خشوع در اختیار من هست یا نه؟ بله. اینا امر مقدورن. شاره که نهی میکنه، یعنی نهی از وجود اینها، یعنی اینها در خارج وجود پیدا نکنه. ببین از وجود اینها، یعنی اگر اینها یک موقعی بخواد مثلا کسی بخواد این کار رو بکنه، این حرمت تکلیفی داره و فاسد هم هست، یعنی ملازمه با فساد هم هست. و ولو اینکه اینها نهی دلالت بر فساد اینها میکنه، ولی مقدور من هم هست. چرا مقدور من هست؟ چون اینا که امر نمیخوان که بگید آقا این مثلا فرض بفرمایید که امر نداره، یا قصد قربت که نمیخواد که شما بگید قصد قربت نمیتونی بکنی، و عملی رو که قصد قربت نمیتونی بکنی، بعد بیاد بگید آقا این عمل خودش فاسده، بعد شارع نهی کرده به عمل فاسد. نه، ذات خود این عمل عبادته، اصلا متفرع بر قصد قربت و امر نیست. پس بنابراین این عبادت ذاتی رو من میتونم بیارم، قدرت هم دارم. وقتی که قدرت دارم، حرمت تکلیفی هم ثابت میشه اگه شارع نهی کرده باشه، فسادش هم ثابت میشه. مثل زنی که مثلا دم حائض داره، شارع نهی بکنه که سجده نکن، خب قدرت داره بر سجده، بله قادر بر سجده، ولو اینکه اینا فاسد باشن، ولو اینکه اینها فاسد باشن، قدرت بر این رو داره. اگر بگیم اینا قصد قربت میخوان، بله زن حائض قدرت بر این نداره که این عمل رو به قصد قربت بیاره. چرا؟ چون قصد قربت متمشی نمیشه، شارع دیگه نمیتونه نهی بکنه. اما فرض اینه که اینا قصد قربت که نمیخوان، امر که نمیخوان. میفرماید به عمل عبادت، عبادات فماکان منها فماکان منها عبادتون ذاتیه که سجود و رکوع و خشوع و خضوع لهو تبارک و تعالی فما النهی عنه یکون مقدورا. شارع اگه نهی هم بکنه بازم انسان مقدوره دیگه، نمیتونه سجده رو بیاره. زن حائض نمیتونه سجده رو بیاره. چرا؟ سجده رو میاره ولی فاسده. کما اذا کان مأمورا به، چنانکه اگه شارع امر میکرد، مثل ما که مثلا امر به سجده داریم. و ما کان منها، خب یه دسته از عبادات اینه، یه دسته از عبادات این هستن که این تعریف مشهوره، تعریف بعضی ها هست در عبادت که میگن عبادت چیه؟ لاعتبار قصد قربت فیه لوکان مأمورم به، یعنی اگر امر داشته باشه قصد، یعنی میگن عبادت اونی که قصد قربت میخواد، امر میخواد قصد قربت هم میخواد، چون قصد قربت متفرع بر امر دیگه، باید امر باشه. فلا یکاد و یقدر علی. خب اگر ما گفتیم عبادت معناش اینه، فما کان منها عبادتا به اعتبار قصد قربت فیه لوکان مأمورم به، خب اگر عبادت این باشه، یعنی عبادت اون است که قصد قربت درش معتبره، ها، یعنی قصد قربت در خود مسمای عبادت اصلا معتبره. یعنی اگه میخوان عبادت بگن، قصد عبادت ها اینه، مثل مثلا فرض کن حمد خودش عبادته، ولی در صورتی که قصد قربت انسان بکنه، یه سری عبادات اینه، نه ذاتا عبادتن، با قصد قربت اینها فهمیده میشه که اینا عبادتن. اگر اونی که متفرعه بر قصد قربت عبادت هست، خب الان به زن حائض بگن تو مثلا نماز نخون، ها، درسته یا نه؟ به زن حائض بگن تو نماز نخون، بنابر این مسلک ها، خب زن حائض اصلا نماز به قصد قربت رو نمیتونه بیاره. نمازی که ببین اصلا نمیتونه نماز صحیح رو بیاره تا اینکه شارع بخواد نهیش بکنه، اصلا عملش عمل فاسده. ببین قدرت نداره بر اینکه عمل صحیح رو بخواد بیاره، چون اصلا قصد قربت ازش متمشی نمیشه. زن دم کسی که دم حائض داره که نمیتونه صلات مع القربت قصد قربت رو بیاره. لذا اگر نهی بشه، اگر نهی بشه، نهی به چی میشه؟ نهی به امر غیر مقدور میشه، یعنی در واقع در حیطه قدرتش نیست. شارع اگر بخواد نهی از عبادت بکنه، ببین عبادت، عبادت، نهی از عبادت بکنه، عبادت چیه؟ عبادت اونه که قصد قربت میخواد. خب زن حائض که نمیتونه قصد قربت بیاره، وقت چجوری شارع میخواد نهی بکنه؟ وقت نهی شارع میشه به امر غیر مقدور، میشه به غیر مقدور، اگر اینجوری معنا کردیم. میفرماید که فلا یکاد و یقدر علی، وقت قدرت نداره بر این عبادت. چرا؟ چون بخاطر اینکه این عبادتی که خان مثلا فرض کن زنی که دم حائض داره میری، امر نداره، این قصد قربت نداره. بعد شارع بیاد مثلا نهی بکنه از عبادت، این عبادت نیست که شارع داره نهی میکنه. اگه نهی دلالت بر فساد این عبادت زن حائض، ببین عبادت به این معنا که قصد قربت میخواد، خب این زن وقتی که ببینه فاسده اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه تا اینکه بخواد نهی بهش تعلق بگیره. الا اذا قیل به اجتماع امر و نهی شیء ولو به عنوان واحد، مگر اینکه واقعا بگیم امر و نهی در شیء واحد جمع میشه، آ، یعنی یک ببینیم صلات هم امر داره هم نهی داره، ببین به عنوان واحد، ها، اشتباه نکنید اجتماع امر و نهی رو بدید اون بحثی که اونها دو تا عنوان بود، یکی عنوان قصبیت بود، یکی عنوان صلات بود. نه، اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، یعنی بگیم این صلات دم حائض مثلا فرض کن کسی که نماز میخونه هم امر داره هم نهی داره. اگر بگیم امر و نهی داره که خب محال، اصلا این محاله، نمیشه یک شیء واحد هم امر داشته باشه. اگر بگیم امر و نهی داره، خب بله اینجا نهی تعلق میگیره به امر مقدور. چرا؟ چون بخاطر قصد قربت میتونه بکنه، قصد قربت بخاطر چی؟ بخاطر امرش. ولی اگر گفتیم آقا نه، امر و نهی با هم جمع نمیشن، این صلات زن حائض امر نداره، پس منظور عبادت نیست. چطوری اون مخشار نهی از عبادت میکنه؟ اما مرحوم آخوند میفرماید ما یه تعریف دیگری در رابطه با عبادت گفتیم. ما چی گفتیم؟ و قد عرفت ان النهی فی هذا القسم، در همین قسم دوم. کدام قسم دوم؟ اینی که عبادت باشه اما عبادتی که امر میخواد، این معنا کردیم. انما بله میفرما و قد عرفت ان النهی فی هذا القسم انما یکون نهیا عن العباده، بله نهی از عبادته. طبق تعریف مشهور نهی از عبادت نیست. چرا؟ چون بخاطر اینکه قصد قربت میخواد عبادت، و فرضم این که زن حائض قصد قربت نمیتونه بکنه، پس نهی از عبادت نیست، پس نهی شارع میشه به فعلی که غیر مقدوره. من نمیتونم خدمتشون عبادت رو نیارم. چرا؟ چون در حیطه قدرت من نیست. من قصد قربت نمیتونم بکنم. وقتی قصد قربت نمیتونم بکنم، اصلا عبادت منتفیه. بعد شارع نهی بکنه بگه این عبادت فاسده، این غیر مقدور میشه، اگر عبادت رو به قصد قربت معنا کردیم. اما اگر گفتیم نه، عبادت چیه؟ مرحوم آخر میفرماید نه، نه درسته، به همین قسم دوم درسته، اما به معنا انه لو کان مأمورا به. یعنی چی؟ یعنی امر شأنی و امر تعلیقی بهش تعلق بگیره. لو تعلق به الامر عبادتا، امر نداره ها، لو تعلق به الامر، لو تعلق به الامر عبادتا کان الامر به این عمل امر و عبادتا لا یسقط الا به قصد قربت. پس قصد قربت چیه؟ میگه قصد قربت این است که اون امر عبادت ساقط نمیشه. ببین در عبادت، در مفهوم عبادت قصد قربت دخیل نیست، امر در عبادت ساقط نمیشه الا به قصد قربت. یعنی قصد قربت فقط برای امتثاله، نه اینکه تعریف عبادته. عبادت اینه معناش، لو تعلق به الامر عبادتا، اونی که تعلق تعلق و فرض این که در مانند فی نهی بهش تعلق گرفته. حالا که نهی بهش تعلق گرفته، پس بنابراین اینی که نهی بهش تعلق گرفته این شأنیت برای امر رو داره، لو تعلق به الامر رو داره، پس عبادت هست، شارع نهی از این عبادت کرده، ولی این عبادت فاسده، لذا دلالت میکنه نهی در این عبادت فاسده و مقدور منم هست. ففهم. خب این تا به اینجا یه بحث دیگه، بحث تمام شد. نهی این که در عبادت و معامله آیا موجب فساد هست یا نه، این مباحث دیگه تمام شد. و المقصد الاول در رابطه با اوامر بود، المقصد ثانی در مورد نواهی بود، حالا مقصد سوم کتاب کفایه که 8 مقصد داره، مقصد سومش در رابطه با مفاهیمه. توجه فرمودید؟ خدمت شما عرض بکنم یکی از مباحث مهم همینه. شما میدونید که خب گاهی وقتا مثلا فرض کن یک فقیه میاد حکمی رو از منطوق یک روایت استفاده میکنه، گاهی از مفهوم یک روایت استفاده میکنه. همونطوری که میبینید در استنباطات احکام منطوق یک دلیل خیلی مؤثر هست، مفهوم اون دلیل هم مؤثره. خب در بحث مفاهیم، خب میدونید که در واقع در رابطه با مفهوم شرط بحث میکنید، در رابطه با مفهوم وصف صحبت میکنید، مفهوم هست هست، استثناء هست، مفهوم خدمت شما هم قایت هست، مفهوم لقب هست، اینها مورد بحث قرار میگه که اینا مفهوم داره یا مفهوم نداره. خب اگر گفتیم مفهوم داره، خیلی خوب، حکم خودش ثابت میشه، هر موردی حکم خودش رو مثلا به دلالت التزامی ثابت میکنه. اگر گفتیم نه مفهوم نداره، خب طبیعتا حکمی به دلالت التزامی اصلا ثابت نمیشه. حالا مرحوم شیخ رحمت، مرحوم آخون رحمت الله علیه مفهوم رو معنا میکنه که اصلا مفهوم چیه. خب میدونی مفهوم در مقابل منطوقه، منطوق که مشخصه، منطوق اون ظهوری که لفظ داره در معدای خودش، در معنای خودش، اون رو بهش میگن چی؟ بهش میگن منطوق. دلالت منطوقیه یعنی اینکه لفظ دلالت بر اون معنایی که میکنه، یعنی از حق خود لفظ معنایی که استفاده میشه، مثلا میگن رجل، مثلا میگن انسان، مثلا حیوان ناطق، اینها معنای این الفاظ هستن، اون معنای لفظ رو بهش میگن که دلالت منطوقیه. اما دلالت مفهومی لازمه اون معنای منطوقه. ببین لازم است، لازمه او رو بهش میگن، این رو بهش میگن چی؟ دلالت مفهومیه. حالا تعبیر علمی ترش این هستش که مرحوم آخون میفرماید که مفهوم چیه؟ میفرماید که مفهوم اون حکمی است که، اون حکمی است که از جمله انشائیه یا جمله اخباریه به دست میاد. حکم دیگه، خود مفهوم هم حکمه، چنان که منطوق دلالت بر حکم میکنه، مفهوم هم دلالت بر حکم میکنه. وقتی میگه اینجا که فاسقون، مثلا فرض کن فتبینو اینجا، بله اینجا کن فاسقون بنده به این فتبینو، خب مفهومش اینه که اگه عادل اومد فلا تتبینو، تبین نمیخواد، اینم حکم دیگه. حالا خوب توجه فرمایید، میفرماید که مفهوم عبارت از اون حکمیست که از جمله انشائیه گاهی وقتا به دست میاد، مثل مثلا اینجا اک از زیدون فکرم خو. خب فکرم خو صیغه امر دیگه، جمله انشائیه است. یا اینکه از جمله اخباریه به دست میاد. ها جمله اخباریه مثل چی؟ مثل اینکه میفرماید که ان اکرمنی، اگر تو اکرام بکنی من را، اکرم تو که منم تو را اکرام میکنم، تو اگه من اکرام بکنی منم تو را اکرام میکنم. جمله خبری است، انشاء که نمیکنه که، جمله خبری است. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه تو اکرام نکنی منم اکرام نمیکنم. خب ببینید این مفهومه. پس بنابراین اون حکمی است که از جمله انشائیه یا اخباریه به دست میاد. خب حالا این حکمی که از منطوق به دست میاد، از منطوق جمله انشائیه یا جمله اخباریه، ببین لازمه اون منطوقه. منطوق یعنی چی؟ میگه منطوق میگه انجا اکن فاسقون به نبعه، این منطوقه. اما عادل رو از کجا آوردیم؟ منطوق که نگفته خبر عادل، اون لازمه شه. توجه فرمودی؟ لازمه اون منطوق رو بهش میگن مفهوم. درست شده نه؟ خب حالا اون لازمه چه سنخیتی با این منطوق داره؟ میگه به خاطر اون یه خصوصیتی است. حالا اون خصوصیت ها چیه؟ اون خصوصیت ها رو خواهیم گفت که اون رو چه خصوصیتی است که منطوق دلالت بر این لازمه میکنه. خواهیم گفت اون خصوصیت ها این هستش که باید حتما شرط باشه، باید علیت داشته باشه، علت منحصره باید باشه، و اونها رو خواهیم گفت، اون خصوصیت ها رو خواهیم گفت. به هر حال بین مفهوم و منطوق یه خصوصیتی است که اون خصوصیت این مفهوم رو ثابت میکنه. توجه فرمایید. حالا این تعریف رو توجه بفرمایید. المقصد و ثالث فی المفاهیم مقدمتون. این مقدمه در تو چیه؟ مرحوم آخون این مقدمه رو در تو تعریف مفهوم بیان میکنه. و هیه اون مقدمه چیه؟ ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقهی، مثلا وقتی میگه مفهوم کلام شما، یا مثلا در وصایا، یا مثلا در منازعات، ها میگن آقا کلام شما این مفهوم رو داشت، این یعنی چی؟ مثلا در وصیت میگه مفهوم کلام این میت اینه، این یعنی چی؟ میگه اطلاق مفهوم در خدمت شما عرض بکنم که در محاورات و در مثلا وصایا و در اقرارات و وقتی میرن اقرار میکنن، میگه مفهوم کلام شما اینه. توجه فرمودید. هو عبارتون ان حکم انشائی، این که میگه حکم انشائی یعنی حکمی که از خطاب انشائی به دست میاد یا از خطاب اخباری به دست میاد. خطاب انشائی چیه؟ انجا اک از زیدون فکرم ها. توجه فرمودید. خب اون وقت اون مفهومش چی میشه؟ اون حکمی که از جمله انشائی به دست میاد اونوش میگن مفهوم. اون حکم چیه؟ اون حکم این است که اگه نیای اکرامت نمی کنم. یا مثلا اگه جمله اخباری، توجه فرمودید، اخباری، جمله اخباری چیه؟ ان اکرمنی، اگه تو منو اکرام بکنی اکرم تو که منم تو اکرام میکنم. خب خوب توجه فرمودید. تستت به اوهو، این مفهوم تابع اون جمله انشائی است، یعنی تابع منطوقه. تستت به او، تستت به او یعنی مفهوم، اون مفهوم تابع است. خب چی برمیگرده به اون انشائی و اخباری، یعنی اون جمله انشائی یعنی منطوق، اون مفهوم تابع منطوقه. ها تستت به او یعنی اون مفهوم تابع است اون حکم انشائی و اخباری رو. به واسطه چی؟ به واسطه تستت به اوهو، یعنی به دنبال می آورد اون مفهوم را، اون مفهوم را به وجود میاره، به دنبال میاره. به دنبال چی؟ به دنبال منطوق. کی به دنبال میاره؟ تستت او کی؟ تستت به او اون مفهوم را، این تستت او به مفهوم برمیگرده، اون مفهوم رو به وجود میاره، به دنبال میاره. کی؟ خصوصیت المعنا، یه خصوصیتی که میگه معنا یعنی دلالت مطابقی، خصوصیتی که در دلالت مطابقی است. الذی اورید من اللفظ، عبارت خوب توجه کنید. پس کی این مفهوم رو به وجود میاره؟ آیا مفهوم به دلالت مطابقی است؟ نه نه نه، مفهوم لازمه یه مدلول مطابقی است. تستت به اوه، این مفهوم را کی به وجودش میاره؟ کی به دنبالش میاره؟ به دنبال میاره، به دنبال منطوق میاره این مفهوم را، ضمیر تستت به او میگه به اون مفهوم. خصوصیت المعنا، اون خصوصیت معنایی که بعدن خواهد گفتیم خصوصیت معنا چیه، الذی اورید من اللفظ، اون خصوصیت معنایی که به دلالت مطابقی ثابت میشه. توجه فرمودید، به تلک الخصوصیت، یعنی این مفهوم به واسطه اون خصوصیت به وجود میاد. ولو حالا اون خصوصیت بالوضع یا به مقدمات حکمت هست، توجه فرمودید، یا به واسطه انصراف و اینهاست، اینا بعدن میاد. ولو به قرینه الحکمه، ولو اینکه اون خصوصیت به قرینه حکمت باشه، یعنی بگیم مولا در مقام بیان بوده، لذا غیر از این شرط شرط دیگری مثلا بیان نکرده، میفهمیم که این شرط منحصر است. وقتی که علت منحصر شد، معلولش هم چیه؟ منحصره میشه. لذا از این ما مفهوم رو میفهمیم. گفتم بعدن میاد، اینا طلبتون که بعدن بیاد. و کان یلزمه، بله یلزم مفهوم لذالک، به خاطر این خصوصیت. توجه فرمودید، یلزمه لازم میاد این مفهوم، لذالک به خاطر این خصوصیت. حالا وافقه فی الایجاب و السلب، این وافقه برمیگرده، شما میدونید که یه وقت هست مفهوم و منطوق با هم موافقن، این رو بهش میگن چیه؟ این رو بهش میگن مفهوم خدمت موافق، یا مفهوم خدمت موافق، یا مفهوم اولویت هم بهش میگن. توجه فرمودید، مثلا میگه که لا تقل لهما اف، خب به طریق اولا نباید ضرب و شتم باشه. ببینید این رو بهش میگن مفهوم موافق. وافقهو چی وافقهو؟ خدمت شما عرض کنم، اون معنی الذی اورید من اللفظ، یا خصوصیت معنایی که اورید من اللفظ، وافقهو مفهوم را فی ایجاب و سلب، یعنی یا هر دو ایجابن یا هر دو سالبه هستن، که اینو میگن مفهوم موافق، او خالفهو، یا اینکه مخالف باشن، اینو میگن مفهوم مخالف. درسته؟ یعنی اینا دوستان خب خوندن در کتاب های اصولی دیدن. حالا مثال بزنیم، فمفهوم و انجا اگر زیدون فکرم ها مثلا لو قیل به، اگر قائل بشیم که بعدا میخوام در جمله شرطی بحث بکنیم، مفهومش چیه؟ قضیتون شرطی، یا مفهومش ها خودش که قضیه موجب است، گفتیم این مفهوم مخالفه. ما مفاهیمی که بحث داریم مال مفهوم مخالفه، مال مفهوم موافق نیست، چون مفهوم موافق رو قبول دارن، مفهوم موافق که اون اولویت باشه اونو قبول دارن. توجه فرمودید، ما الان بحثمون کجاست؟ در مفهوم مخالفه. مفهوم مخالف این جمله چی میشه؟ اینجا که زیر ما فکرم ها گفتیم مفهوم مخالف چیه؟ مفهوم مخالف اینه که نه، در ایجاب و سلب بین مفهوم و منطوق چیه؟ با هم مخالفن. یعنی اگه یکی ایجابه یکی سلبه، اگر مثلا فرض کن منطوق ایجابه مفهومش سالب است، اینجا که زیدون فکرم خو ان لم یج زیدون فلا تکرم خو، مفهوم اینجا داریم بحث میکنیم، اما مفهوم اولویت نه. مفهوم اولویت در ایجاب و سلب بین منطوق و اون مفهوم با هم موافقن، یا هر دو سالبن، یا هر دو چیان، یا هر دو مثلا پس کن ایجابه موجبن. فمفهوم اینجا که زیدون فکرم خو مثلا لو قیل به، مفهومش چیه؟ قضیه شرطی است، سالب است، سالبه به شرط این قضیه و جزءها، یعنی وقتی که شرط و جزء قضیه سالبه میشه اون میشه مفهوم. انجا اکا زیدون فکرم و سالبش کنید، جزا و شرط و انجا اکا زیدون، خب شرط ان لم یجع زید، جزا فلا تو کرم. خب ببین هر دو سالبه میشن. خب بله، خب فالمفهوم لازمتون للقضیت شرطیت التي تكون معنى القضیت لفظیه، پس مفهوم لازمه قضیه شرطی است. این لازمشه. کدوم قضیه شرطیه؟ التي تكون معنى القضیه لفظیه، اون قضیه شرطی که میگه اینجا که زیدون فکرم خو، که این معنای قضیه لفظیه است دیگه. و تکون لها، خب این قضیه شرطیه. توجه فرمودی، این قضیه شرطی که اون بالا گفتیم یه خصوصیتی داره، به تلکل خصوصیت کانه مستلزمتن، برای چی؟ برای قضیه لها، برمیگرده قضیه شرطی سالبه که اون مفهوم باشه. به تلکل خصوصیت کانه، این قضیه شرطیه، کانه یعنی چی؟ قضیه شرطی. کدوم قضیه شرطیه؟ به تلکل خصوصیت، گفتم براتون میگم ها که اون خصوصیت چیه، اونا میاد. به تلکل خصوصیت کانت قضیه شرطیه، یکی میگه کانت زمینش قضیه شرطیه برمیگه، قضیه شرطیه چیه؟ همون انجا که زیدون، این مستلزم است بر اون قضیه شرطی سالبه که ان لم یجع زیدون فلا تکرمه. فصح این یقال یه تعریف دیگری در رابطه با مفهوم داره که به مناسبت انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.